أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العلي العظيم. عوامل پیشگیری از پدیده طلاق را در احکام و مقررات اسلامی و در آیات و روایات مورد بحث قرار می دادیم. نکات راجع به احکام و مسائلی که در آنها نوع پیشگیری از طلاق مطرح است، برخشان خدمت شما تقدیم شد و در این جلسه نیز به نکات دیگری اشاره خواهیم کرد. در آیه 228 سوره مبارکه بقره وقتی بیان می‌کند که زنان که طلاق گرفتند باید به مدت 3 پاکی عده نگه دارند و حلال نیست برای اونها که اون چرا در رحم دارن مخفی کنن، و از طرف هم برای شوهر حق رجوع قرار داده است که شوهر نیز اگر اراده اصلاح، صلح و سازش با همسر را داشته باشد در این مدت به همسرش برگردد و بدون این که نیاز به عقد جدید و نکاح جدید باشد همچنان به همسری و زوجیتشون ادامه بدهد. در این آیه شریفه یکی از احکامی که مورد اشاره قرار گرفت همین حق رجوع شوهر به زن هست، که خود این مسئله نیست برای تسهیل ادامه همسرداری و زوجیت و جلوگیری از وقوع طلاق دخالت زیادی دارد، که وقتی شوهر به هر دلیلی طلاق میدهد دوباره در یک شرایط آرام وقتی فکر میکند میبیند تصمیمش درست نبوده است و کاری که انجام داده به صلاح دنیا، آخرت، فرزندان و بستگان نیست، اینجاست که برمیگردد بدون هیچ گونه تشریفات دیگری با اندک تصمیمی که میگیرد میتواند دوباره برگردد و همسر خودش رو به زندگی مشترک برگرداند. خب این یک نکته که برای پیشگیری از وقوع طلاق میتواند دخالت داشته باشد. در ادامه آیه شریفه قرآن کریم میفرماید: ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. در این آیه شریفه نکته های فراوان رو میشود انسان استخراج بکند که در یک عبارت بسیار کوتاه و جامع مطالب فراوانی رو قرآن کریم مطرح می کند که برای زنان همون حقوق را باید در نظر گرفت که برای مردان نیز همون حقوق بیان شده است، و وظایف هم که برای زنان هست مثل وظایف هم که بر دوش مردان هست، این وظایف مشترک را باید به خوبی مورد توجه قرار داد. و بیان این نکته مهم است که اسلام هم نسبت به وظایف و حقوق زن، هم نسبت به حقوق و وظایف مرد به صورت صریح و آشکار نظر خودش رو بیان میکند، که وقتی کلمه معروف و شایسته رو هم در این آیه شریفه بیان میکند باید به خوبی انسان متوجه این حقیقت بشود که در رفتار و هر گونه برخوردی که بین زن و شوهر و زن و مرد صورت میگیرد این بحث شایستگی و معروف بودن و شایسته بودن را مد نظر قرار داد. هرچند در ادامه آیه شریفه وقتی می‌فرماید ولی رجال علیهن درجه، خب اشاره به تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود داره، اشاره می‌کند که هرچند زن و مرد در بسیاری از کمالات، ارزش‌ها، مقامات و مسئولیت‌ها می‌تواند وظایف مشترک، حقوق مشترک را داشته باشند، اما بسیار ساده اندیشی هست که کسی خیال بکند که زن و مرد در همه جهات، حتی در بحث جسمی و فیزیکی، روانی، عاطفی، احساسات و وظایف و عواطف که بر دوش هر کدامی از زن و مرد نهاده شده است، در این گونه مسائل باز هم کسی خیال بکند که هیچ گونه تفاوت وجود ندارد. نه، این گونه نیست. قانون آفرینش و خلقت الهی هر کدامی از زن و مرد را برای کار خاصی و وظیفه خاصی آفریده است و هر کدام هم در جای خود به خوبی، نیکو و زیبا آفریده شده است و در رسیدن هر کدام به مقامات و کمالات معنوی هم هیچ گونه محدودیتی قرار داده نشده است. خب بحث مفصل رو میشه در این زمینه مطرح کرد که دیگر مجال آن نیست. اون چیزی را که خواستم در از این آیه شریفه استفاده کنیم، دو سه نکته که مربوط به پیشگیری از طلاق در آن مطرح بود که یکی نگهداری عده برای زنان و موظف بودن اونها برای نگهداری این عده. فرق نمی کند که این عده حتما با اون سه پاک شدن باشد برای زنانی که باردار نیست و زنانی که باردار هستند باید با وضع حملشون این عده رو به پایان برساند، و از طرف دیگر حق رجوع به شوهر وقتی داده می شود، این نکته هم تا حدودی واضح و روشن هست. در آیه دیگر وقتی قرآن کریم خطاب پیامبر اکرم می فرماید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، در اینجا خطاب به پیامبر است اما وظیفه عموم مسلمانان را بیان می‌کند که وقتی زن طلاق داده می‌شود، شروع طلاق هم باید با شمارش و با دقت صورت بگیرد که اولا این زن در اون ایام پاکی از حیض و نفاس صورت بگیرد و در اون ایام هم همسر با او نزدیکی نداشته باشد، و بعد به مردان هم سفارش میکند که این عده را باید بشمارید. وحصل عده، چرا؟ به خاطر اینکه شمارش این عده باز هم مسئولیت های را متوجه زن و مرد میسازد که باید هم در این که این عده کم نشود تا این که خدای نخواسته دوباره احکام و مقررات به صورت درست عمل نشود، و هم از اون طرف با نشمردن ایام عده ممکن است که ظلم و اجحاف بر زن صورت بگیرد و زن مدت بیشتر رو باید در این ایام عده باقی بماند. خب وقتی این آیه شریفه هم این مسئله را یادآوری میکند که نخستین شرط طلاق این است که انسان باید دقت کند که زن در ایام پاک بودن باید این طلاق داده بشود، و دوباره وظیفه مردان هم این هست که باید عده رو به دقت مورد شمارش قرار بدهد تا این که در اثر غفلت و سهلنگاری احکام و مقررات دیگر زیر پا گذاشته نشود. ادامه آیه شریفه می فرماید لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. یک حکم بسیار دقیق دیگر رو مطرح می کند که شوهران حق ندارد زنان را در زمانی که طلاق گرفته و در ایام عده به سر میبرن از خانه بیرون کنند، و از اون طرف هم زنان حق ندارند که بدون اجازه شوهرانشان از منزل بیرون برود. برای این که این مسئله یادآوری شده است که در این ایام تقریبا احکام و مقررات زوجیت و همسری بین زن و مرد همچنان حکم فرما هست و هر کدام هم باید به همون وظایف خودشون عمل بکنن. اون چیزی که قابل یادآوری است این است که امروز متاسفانه به این حکم قرآنی کمتر دقت می شود، و آن این است که وقتی زن طلاق داده می شود بلا فاصله از خانه بیرون می شود و به خانه بستگانش فرستاده می شود. حالا ممکن است که خرج و مخارج هم با زن فرستاده بشود، اما خود این که زن طبق دستور قرآن کریم در خانه شوهر باقی بماند، در این که این طلاق به طلاق قطعی تبدیل نشود تأثیر فراوان دارد. وقتی زن و شوهر در یک خانه در زیر یک سقف مدت را دوباره زندگی میکنن، خب حتما در این فاصله، فاصله کمی هم نیست، به مدت 3 ماه ممکن است تحرکات احساسات، عواطف، حرف و سخن بین زن و شوهر رد و بدل بشود که کاملا اینها را برگرداند به اون زندگی مشترکشون. اما وقتی ما از روز اول به صورت قطعی و دیگه بدون این که این اجازه و فرصت به زن و شوهر داده بشود، تا طلاق زن داده میشود او را به خانه بستگانش میبرند، خب این جدایی ها کم کم دلها را از هم دور میکند و امکان برگشت را بسیار ضعیف میسازد. لذاست که قرآن کریم میفرماید شوهران حق ندارند که زنان را از خانه بیرون کنند الا ایعتین به فاحشت مبینه، مگر این که از زنان یک کاری که فاحشه هست و فاحشه آشکار هم هست صورت بگیرد، که در این صورت میتوانند به خاطر جلوگیری از مفسده ها و خطرها و ضررهای بیشتر زن را به خانه بستگانشون برساند. اما در غیر این صورت وقتی کار زشتی از طرف زن صورت نگرفته است، نمیتواند زن را از خانه خارج بسازند. و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قرآن کریم میفرماید اینها حدود الهی است، اینها چارچوب احکام و مقررات الهی است، و هر که از این حدود و مقررات تجاوز کند به خودش ستم کرده است. و واقعا هم همین گونه است، کسی که این نکته های ظریف را مورد دقت و توجه قرار نمیدهد، خودش را از بسیاری از خیر و برکت محروم میسازد. و در آخر این آیه شریفه هم خداوند متعال به یک نکته ظریف که اون هم بر میگردد به حفظ و نگهداری عده و هم این که زن باید در این مدت در خانه شوهرش زندگی بکند، و حکمت اون را با این عبارت بیان میکند که لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. خطاب پیامبر اکرم میفرماید تو نمیدانی شاید خداوند متعال در این فاصله یک امری را ایجاد کند، یعنی اتفاق رخ بدهد که این زن و شوهر از اون حالت طلاق و جدایی برگردند. در نتیجه همین حکم قرآنی هست که در روایات ما هم دوباره به عنوان یک وظیفه برای زن مشخص شده است که وقتی زن در ایام عده در خانه شوهر همچنان زندگی می کند و از اون طرف هم به زن سفارش شده است که باید تا می تواند خود را آراسته بسازد، آرایش کند و زیبا جلوه کند تا چشم شوهر و ذهن و دید او را به خودش معطوف بسازد، و در نتیجه همین برخوردهای نیکی که ممکنه صورت بگیرد اینها برگردن به زندگی مشترکشون. چنانچه در حدیث از امام باقر علیه السلام میخوانیم که حضرت میفرماید المطلقتو تک تحل و تخ تذب و تطیب و تلبس ما شاعت من الثیاب. زنی که طلاق گرفته و طلاق داده شده باید سرمه استفاده کند و خضاب آرایش همچنین به کار بگیرد و بوی خوش از عطر و امثال اینها استفاده کند، از پوشش و لباس ها هم هرچی را میخواهد به کار بیندازد. لأن الله عز و جل یقول، چون خداوند متعال میفرماید لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید بعد از این جریانات که پیش آمده است خداوند متعال یک مسئله جدید رو پدید بیاورد. لعلها ان تقع فی نفسه فیراجعها، در اثر همین برخوردها ممکن است دل شوهر نرم بشود و برگردد و از اون تصمیمی که بر امر طلاق گرفته است منصرف بشود. خب همه این مسائل در باره این که طلاق یک امری است که از هر طریقی می شود جلو اون رو گرفت بیان شد. و آخرین نکته هم که به صورت کوتاه و خلاصه اشاره کنم این است که در فقه و احکام اسلامی خواستگاری کردن از زنی که در عده طلاق رجعی هست حرام هست، که خود این مسئله باز هم می تواند تا حدود جلوی وسوسه ها، امیدها و همچنین توقعاتی رو که برای هر کدام از زن و شوهر پیش می آید که خب حالا این زندگی مشترک که تمام شد اشکال نداره، زندگی بعدی همچنان در راه است، این حالت رو از زن بگیرد و در نتیجه همین حکم است که بیان داشتن که خواستگاری زنی که در عده غیر هست به صورت صراحت کسی برود به خواستگاری او، این کار حرام است. بله در عده غیر رجعی، خب اینجا اگر به صورت کنایه و اشاره و امثال اینا باشد خب بعضی گفتن جایز هست، اما در عده رجعی حتی به صورت کنایه به صورت اشاره هم نمی شود از زن انسان خواستگاری کرد. خب اگر کسی هم این کار رو انجام بدهد، حالا خواستگاری هم انجام بدهد، بحث است در این که حالا این زن بر شوهر بعدی خودش حرام ابدی می شود یا نمی شود، که هر کسی باید به فتوای مجتهد و مرجع تحقیق خودش مراجعه بکند. اون چیزی که در مجموع خواستیم به اون بپردازیم نکاتی بود که از احکام و مسائل اسلامی درباره جلوگیری و پیشگیری از وقوع طلاق می شود اونا رو استفاده کرد و مورد دقت و توجه قرار داد. امیدواریم که همه ما به وظایف و مقررات و حدودی که قرآن کریم، روایات، پیشوایان دینی برای ما تعیین کرده است به اونها پایبند باشیم و خود همین پایبندی به احکام مقررات الهی می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری ها از جمله افزایش طلاق و طلاق های ناخواسته و امثال اینها را بگیرد. و امیدواریم خداوند جامعه اسلامی رو، همه خانواده های مسلمان رو از این پدیده شوم در حفظ و امان خودش نگه بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.